و نشانه های از کمکی چین در این زمینه دیدن نشده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده آمریکا در 3 ماه گذشته بارها این مسئله را با مقامات بلندپایه چین در میان گذاشته، از آنها خواست است که به ایران هشدار بدهند که در ارتباط به جنگ غزه به تنش در خاور میانه دامن نزنند. با گفته این مقامات آمریکایی، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونش در ملاقات این ماه در واشنگتن با رئیس بخش بین المللی حزب کمونیست چین این موضوع را مورد بحث قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در 2 ماه گذشته دست کم 23 بار و مسیرهای کشیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن حمله های موشکی و پهپادی انجام دادند. حوثی ها می گویند که این حمله ها را در دفاع از فلسطینی ها در برابر اسرائیل انجام می دهند و کشتی های را هدف قرار می دهند که به نوع با اسرائیل ارتباط داشته باشند. هرچند بسیاری از کشتی های مورد هجوم حوثی ها تاکید داشتند که هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ضرورت پرداخت اندازه نو در خرید و فروش ماشین ها صاحبانشان را نگران ساخته است. طبق قرار نو حکومت تاجیکستان درباره پرداخت های حتمی به بودجه کشور، همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی نقلیات از 22 تا 40 نشان دهنده برای پرداخت ها سپارند. صاحبان ماشین های خصوصی نگرانند که افزایش بیش از 1,500 اندازه نقلیاتی برایشان گران است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. الهام عبدالقادر، یک ساکن جوان دوشنبه را در نزد اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی در پایتخت تاجیکستان واخوردیم که از صبح تلاش دارد ماشین خصوصیش را از قید دولتی بیرون سازد و میگوید به این کار موفق نشد، زیرا برای پرداخت طلب نوی مبلغ نابودسازی ماشینش را با خود ندارد.
مجبوری میمیسپوریم.
اگر نه قید نمی برورد.
نه. تو نمره هم گرفته نمی شود. آنا اوچوت برورده هم نمی شود.
در اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که مقررات نوی پرداخت اندازه نابودسازی از اول سال جاری راه اندازی شده است. این بند نو در قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دکبر سال گذشته مجلس نمایندگان تصویب کرده بعد از نشر مورد اجرا قرار داده شد. به گفته سیمودین حسن زاده، نماینده ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان، این پرداخت یک دفعه است و در سندهای رسمی ماشین به قید گرفته در کشور ثبت می شود.
تمام وسیله نخود همگی یک مرتبه همه یورا پرداخت میکنند یک مرتبه. هنگامی به قید گیری و دوره معاینه دولتی تکنیکی را گذروندم.
طبق نسخه تغییر اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دکبر سال 2023 که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد، پرداخت برای نابودسازی یا اوتیلیزاسی واسطه نقلیات اوتوموبیلی منبعد پرداخت از جانب مقامات بازرسی دولتی اوتوموبیلی به قید دولتی گذاشتن واسطه نقلیات اوتوموبیلی پس از رسمیت دراری گمرکی واسطه نقلیات اوتوموبیلی به جمهوری وارد گردیده و هنگام گذراندن معاینه حتمی دولتی تکنیکی واسطه نقلیات اوتوموبیلی ستانیده می شود. در این سند همچنین گفته شده است که مبلغ پرداخت شده تا دوره نابودسازی واسطه نقلیات اوتوموبیلی اعتبار دارد. در ادامه آمده است که مبلغ نابودسازی برای نقلیات سبکرو، میکرو اوتوبوس و اوتوبوس 22 نشان دهنده یا 1584 سومانی، برای واسطه نقلیات بارکش و مخصوص 2880 سومانی و برای موتورسیکل ها 360 سومانی بوده است. جاوید نظریف ساکن دوشنبه نیز میخواهد ماشینش را از قید دولتی بیرون بیارد و میگوید افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های شهر مقامات را وادار ساخته است که اندازی نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند.
ایلوژ نداریم، اندازی راه میسپاریم، اندازی اوتیلیزبور مانا ناو جاری کردن. پس کنون که خیلی کن، یه همش با بهبودی دولت هست، نه اینکه با بهبودی شرایط مردم هست.
فوزیل جان فتولایف، شوره اقتصادی تاجیک، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که مبلغ اندازی نابودسازی ماشین خیلی بلند است. به حساب های وی، با در نظر داشت مبلغ معاینه تکنیکی ماشین، ارزش نقلیات به طور قابل ملاحظه بالا می رود.
شاید مردم علاقه نه تنها معاینه تکنیکی بلکه هم همین پرداختی اوتیلیزاسیون یعنی که نیست کردن نابودسازی ماشینی کارسوده شده از همین شاید مردم دست کشد. از بالای همین شماره کارمندانی بدعه هم علاقه اختصار کرده شده سیفویست این باید کم کردن درآمد خودی همین سوها آورده رس احتمالا آورده رسونده میتواند.
در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین ها با کشور اساساً از دست دویم و از کشورهای اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد می شود. همه سال به تاجیکستان از این کشورها ده ها هزار ماشین وارد می شوند. معمولاً به دلیل ارزانیش تاجران به تاجیکستان ماشین های فرسوده و دست دوم وارد می کنند. اطلاع دقیق درباره مقدار ماشین های وارد شده در سال گذشته هنوز دسترس نیست. ولی طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در 6 ماه سال گذشته به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرو وارد شده است. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110000 ماشین های تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است.
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، مارا دیده دیده می روی تو. استاد سلامت می کنم من، استاد سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت ها و یکی از طریقت های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و اویس شهر قرغن و اویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کنم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرد؟
بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن بالنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرغن. در اوس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسپورتت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوئس، کلن در ایوئس، چه این ایوئس قرغن چه ایوئس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داده نمیشد. منتها در ایوئس جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدمای قول درس می‌کردن و برای من می‌خریدن، مثلا آب می‌آوردن، پیچنگی می‌آوردن، ولی در ایوئس قرغن نه اصلا. کلا در هر دو تا ایوئس اونطور که من دیدم غذای اوقاتی داده نمیشه و حرف شده‌هایی که اونجا هستن خانواده‌هاشون براشون اوقات میارن که خب به من هم می‌دادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوئس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آتیبی با اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا از چند کریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرولهای بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولای هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوای خیلی خیلی پست و شما اگه شانس می آوردین یه سری وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می کردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، بعد خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریبوچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نوازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چه شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استرووایا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکتریمی تطن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی عشق‌آباد نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافی شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروپی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم اگه نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائض این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که انقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خورد تا کلم در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین تا؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.